I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
ظلمات شب بود. یک شب تاریک در سال 1982. یه جاده خلوت و متروکه در اطراف شهر ساسکس انگلیس. یه موتور سوار تنها با سرعت تمام به سمت مقصدش در حال حرکته. مسیر یه جاده خیلی باریک و پرپیچ و خمه. سر و صدای زیادی هم از موتور به گوش میاد و هر لحظه بیشتر و بیشتر میشه. راننده موتور انگار که خیلی عجله داره و بی‌محابا بیشتر و بیشتر گاز میده. اما ناگهان اتفاقی که نباید میفته و موتور سوار تعادلش رو در اون جاده متروکه از دست میده و یه سانحه دلخراش پیش میاد. شدت ضربه خیلی زیاد بود. الکس لویس 18 ساله راکب همون موتور خیلی خوش شانس بود که درجا کشته نشد، اما به جاش به کما رفت. کلاه ایمنی که رو سر الکس بود قبل از اینکه به زمین بخوره از سرش در اومده بود و وقتی که به زمین خورد ضربه مستقیم به سر الکس برخورد کرد. به خاطر همین در کما بود و دکترها هنوز نمیدونستن که همچین ضربه مهیبی چه آسیب‌هایی به مغزش میتونه بزنه. الکس چند هفته در کما با مرگ دست و پنجه نرم میکرد تا اینکه بالاخره معجزه اتفاق افتاد و چشمهاش رو باز کرد. سلام، من پیمان بشردوست هستم، یه آدم علاقه من به فیلم های مستند، و اینجا در پادکست داکس فیلم های مستندی که میبینم رو تعریف میکنم. در این اپیزود صحبت هایی مطرح میشه که مناسب کودکان نیست، پس اگه کودکی در اطرافتون هست همین الان قطع کنید و به تنهایی یا با استفاده از هدفون این اپیزود رو گوش کنید. بخش اول، الکس. یادم میاد وقتی که چشمامو باز کردم یه نگاهی به دوروبر اتاق انداختم. داشتم تلاش میکردم که اینو حس کنم که یعنی کجا هستم. یه دفعه یه چهره آشنا دیدم. برادر دوقلوم مارکوس بود. سری شناختمش. مارکوس اومد پیشم. گفت الکس، من هستم. منم سریع بهش گفتم سلام مارکوس. هنوز نمیدونستم دوروبرم چه خبره، ولی اینو مطمئن بودم که این برادرمه و من میتونم 100% بهش اعتماد کنم. یه دفعه متوجه حضور یه خانم شدم. از بقیه آدمایی که تو اتاق بودن به تخت من نزدیکتر شده بود. خیلی عصبی به نظر میومد. انگار شوکه شده بود از اینکه من به هوش اومدم. گفت سلام سلام، به هوش اومدی، به هوش اومدی، حالت چطوره؟ منم. داشتم فکر میکردم که من نمیدونم چطورم و نمیدونم که تو کی هستی اصلا. خانومه گفت منو یادت میاد؟ حتما منو یادت میاد، حتما منو یادت میاد. همینطور تکرار میکرد اینو. به مارکوس گفتم این خانوم کیه؟ گفت مادرمونه. واقعا نمیدونی کیه؟ گفتم نه. گفت پس ببینم میدونی خودت کی هستی؟ اسمت چیه؟ اینو که گفت به خودم اومدم. متوجه شدم که نه، انگار هیچ چی نمیدونم. نمیدونستم کجا هستم، نمیدونستم که کجا زندگی میکنم، نمیدونستم که چه اتفاقی برام افتاده، حتی اسم خودم هم نمیدونستم. همه چی از حافظم پاک شده بود، هیچ چیزی رو به یاد نداشتم. فقط میدونستم که این آدم برادرمه و اسمش از مارکوس. هیچ چیزی رو به یاد نداشتم. انگار که همه چیز تو زندگی تو از دست دادی، جلوت فقط یه بوم سفید و دست نخورده نقاشی هست و تازه باید شروع کنی که روی اون بوم خالی تصویر خلق بکنی. تصور کن همچین چیزی چقدر میتونه وحشتناک باشه. بعد از چند هفته مادرم اومد دنبالم بیمارستان که منو ببره خونه. تا سوار ماشین بشیم 3-4 بار دیگه هم ازم پرسید منو یادت میاد که من کی هستم دیگه، مگه نه؟ و من گفتم که نه یادم نمیاد. پرسیدم کجا داریم میریم؟ گفت داریم میریم خونه. منم انگار که با یه غریبه توی ماشین نشستم و داریم میریم یه جایی. اصلا تو باغ نبودم که کجا داریم میریم. رسیدیم به یه خونه، بهم گفتن که اینجا خونت هست. اینجا همون جاییه که 18 سال عمرتو اینجا زندگی کردی. وارد یه خونه خیلی بزرگ شدیم که حیات خیلی بزرگی هم داشت. یه خونه بزرگ و قدیمی که برام یه حالت دلهره آور داشت. انگار که وسط مه گم شده باشم. اصلا نمیدونستم کجا هستم. هیچ چیزی نمیدونستم. 18 سالم بود اما کارایی مغزم اندازه یه بچه 9 ساله شده بود. برادرم مارکوس شروع کرد به معرفی خونه. جلوی آشپزخونه وایساد، گفت اینجا آشپزخونه است. رفت جلوی توالت وایساد، گفت اینجا توالته. و بعد اتاق خواب رو نشون داد و گفت ببین اینجا اتاق خواب ماست. تو توی تخت سمت چپ میخوابی، من تخت سمت راست میخوابم. مغزم خالی خالی بود. آدم ها همیشه یادشونه که مدرسه شون کجا بوده، تعطیلات رو کجا میرفتن، اولین بار که از دوچرخه افتادن کی بوده، اولین باری که عاشق شدن کی بوده، اولین باری که معشوقشون رو بوسیدن کی بوده. مجموع همه این چیزا هستش که اصلا شخصیت و هویت آدم رو تشکیل میده. اما من هیچ چیزی یادم نمیومد. از اون طرف هم حتی پدر و مادرم هم نمیدونستن که با من چطور رفتار کنن. این یه موقعیتی نبود که هر روز واسه هر آدمی پیش بیاد و بدونن که با یه همچین آدمی باید چی کار کرد. بعد تازه پدرم هم یه آدمی بود که سعی میکرد که فاصلش رو هم با من حفظ کنه. حتی منو بغل نکرد یا نبوسید. این غریبه ها فقط با من دست داد و خودشو معرفی کرد و گفت من پدرت هستم. قبلش هم حتی بیمارستانم نیومده بود. مادرم اصلا نمیخواست قبول کنه که من حافظم رو از دست دادم و نمیتونم بشناسمش. طبیعیه که همچین چیزی دل هر مادری رو میشکنه. من باید گلیم خودم رو عذاب میکشیدم بیرون. بدون هیچ حمایتی از طرف خانواده، البته غیر از برادرم مارکوس. مارکوس متوجه بود که داره چه بر من میگذره. لازم نبود حتی حرفی بهش بزنم. خودش میدونست. نمیذاشت حتی معذب بشم. هر چیزی که لازم داشتم و فراهم میکرد خودش. من اگه یه برادر مثل مارکوس نداشتم، تنها ترین آدم روی زمین میشدم. اما اینطور نشد، چون مارکوس رو داشتم. مارکوس بهم کلی چیز یاد داد. اول از چیزای ابتدایی شروع کرد. مثلا با این چیزا شروع کرد. این تلویزیونه. این میزه. لباسامونو اینجا میذاریم. بند کفشاتو اینطوری باید ببندی. نونتو باید موقع صبحونه اینطوری لقمه کنی. همه اینا رو یادم رفته بود. پشت هم همینطور داشت بهم یاد میداد. منم دنبال میکردم. کم کم به چیزای پیچیده و سختم رسیدیم. مثلا یه روز بهم دوچرخه رو نشون داد. سوارش شدم. چند ثانیه اول برام عجیب ترین چیز دنیا بود. ولی بعد که سوار شدم متوجه شدم که نه، انگار بلدم. مهارتش رو داشتم ولی فقط از یادم رفته بود. اتفاقا چیزی هم بود که خیلی خوب بودم توش، ولی مشکلم این بود که نمی‌دونستم تا کجا میتونم دوچرخه سواری کنم، چون جایی رو بلد نبودم برم. دنیا برام خیلی ترسناک بود ولی با مارکوس همه چیز برام راحت‌تر میشد. از تلویزیون که دیگه نگم براتون، همه چیز برام تازه بود، حتی کارتون تام و جری. خیلی زود فهمیدم که مادرم در مرکز دنیای جدید من هست. مادرم یه خانم قد بلند بالای 180 سانت بود، واقعا گنده بود، خیلی هم بامزه و شاد بود. تو آشپزخونه میرخصید، بعد میدوید میومد سمت ما، تو اتاق ما سر صدا درست میکرد، از ته دل میخندید، بلند بلند خواه خواه میخندید، ها 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 ها. سرگرمیش سگاش بود، کلی از این سگای فسخلی داشت، با اونا مشغول بود، لباس تنشون میکرد، کلاهای کوچولو، کتای کوچولو براشون میخرید، دنیاش همون سگاش بودن. مارکوس میگفت قبل از اینکه من حافظه‌مو از دست بدم، ما جفتمون از این سگا متنفر بودیم، ولی عجیب این که بعد از اینکه من حافظه‌مو از دست داده بودم، دیگه من اتفاقا اون سگا رو دوست داشتم. بعد از یک ماه من دیگه اطلاعات یه بچه 9 ساله رو نداشتم. با سرعت خیلی زیاد داشتم چیز یاد میگرفتم و بعد از یه ماه معلوماتم اندازه یه نوجوان 14-15 ساله شده بود و کم کم باید وارد یه مرحله دیگه ای میشدم و اون وقتی بود که شروع کردم از مارکوس سوالای شخصیتی پرسیدن. مثلا اینکه من واقعا کی هستم؟ به من بگو من کیم؟ یا در مورد بچگیمون ازش میپرسیدم مثلا ما کجا میرفتیم تعطیلات؟ و مارکوس بهم میگفت میدونی ما تعطیلات میرفتیم فرانسه، تابستون میرفتیم کنار ساحل شنا میکردیم، بستنی میخوردیم، خیلی خوش میگذشت. بعدم یه عکس نشونم داد که دوتاییمون کنار ساحل رو شنا نشسته بودیم و داشتیم قلعه شنی درست میکردیم، مثل خیلی دیگه از بچه های تو اون سن و سال. همینطوری من راجع به سالهای بچگیمون از مارکوس سوال میپرسیدم، اونم یه عکسی در میآورد نشونم میداد و منم بر اساس اون عکسا یه خاطراتی تو ذهنم میساختم، خاطراتی از دو پسر بچه خوشحال در یه خانواده خوشبخت. زندگی که تو ذهنم ساخته بودم زندگی یه خانواده ممتاز در جامعه بود، والدین نمونه، اون مهمونیای شامی که همش پدر و مادرم با دوستای اشرافیشون برگزار میکردن، همه چیز خیلی خوب بود دیگه. اما یکی از چیزایی که یادگیریش خیلی سخت بود فهمیدن قوانین خونه بود. مثل اینکه ما اجازه نداریم وارد طبقه دوم ساختمون بشیم. یعنی من و مارکوس اصلا خارج از ساختمون اصلی خونه بودیم و از سن 14 سالگی توی یه آلونک تو باغ زندگی میکردیم و با پدر مادرمون غذا نمیخوردیم. من و مارکوس کلیدای خونه رو نداشتیم. داخل خونه هم یه خورده عجیب غریب بود. همه جای خونه پر از زیورآلات و عتیقجات و خنزر پنزر بود. یه جاهایی از خونه هم من و مارکوس اصلا اجازه نداشتیم بریم. نمیتونستیم بدون اجازه پدر و مادرم وارد بشیم اونجا. اونم در سن 18 سالگی. خصوصا سمتی که پدرم بود. اجازه نداشتیم بریم اون طرف. مگه اینکه صدامون میکرد. و صدا که چه عرض کنم، احضارمون میکرد. آدم ترسناک و بدخلقی بود. عصبانی که میشد بلند فریاد میزد، داد میزد، دستشو میکوبید رو میز. اگرم کارمون داشت میرفتیم پیشش، بعد مرخصمون میکرد، یعنی میگفت حالا از اینجا برید. مارکوس بهم یاد داد که خیلی به پر و پای بابام نپیچم، وگرنه میگفت که درد سر درست میشه برات. بهم گفت که الکس مؤدب باش جلوش و بهش بگو که بله قربان. باید هممون بهش میگفتیم بله قربان به پدرم. عجیب بود. حتی از مارکوس پرسیدم چرا باید این کارو بکنم؟ مارکوس میگفت ما تو خونمون اینجوریه. تو خونمون گاه به گاه یه مهمونیای بزرگی گرفته میشد که خونه پر میشد از لردها و سرها و آدمای زیادی از طبقه اشراف انگلیس. برای من البته همه چیز نرمال بود. اینکه چرا تو آلونک هستیم؟ چرا پدر و مادرمون اینطوری با ما رفتار میکنن؟ همه چیز برام نرمال بود. میدونی چرا؟ برای اینکه نرمال همون چیزیه که خانواده آدم انجام میده. برای منم همه اینا نرمال بود. من دیگه کم کم فهمیده بودم که تو دنیای من چی میگذره، چون برادرم داستان زندگیم رو برام تعریف کرده بود. چند ماه بعد مارکوس گفت که الان دیگه کم کم وقتشه که دوستات رو هم ببینی. یه روز با هم قرار گذاشتیم رفتیم توی میکده. همه میدونستن که من کیم، ولی من خودم نمیدونستم که خودم کیم، نه بقیه کی هستن. موقعیت خیلی عجیب غریب و دشواری بود برام. شاید یکی بگه بابا بی خیال، حالا حافظت رو از دست دادی، خیلی هم چیز سختی نیست. اما واقعا چیز سختیه. من هیچ چیزی از گذشتم نداشتم که بهش تکیه کنم، غیر از برادرم مارکوس. من و مارکوس یه روشای یواشکی رو با هم دیگه پیدا کرده بودیم که وقتی من توی موقعیتی گیر می‌کردم، مثلا یه آدمی رو نمی‌شناختم، با یه علامت خاصی بهش می‌گفتم و اونم سریع میومد کمکم می‌کرد. یا مثلا قبل از مهمونی جلوی در صابخونه اسم همه آدمای تو اون خونه رو یه بار دیگه مرور می‌کرد با من. مثلا مادر خونه اسمش باربارای، آدم مهربونیه، پدر خانواده اسمش باب، معلمه و همه جزئیات دیگه. بعد می رفتیم تو و همه می گفتن الکس چقدر خوب همه ما رو یادش میاد، در حالی که همه رو جلوی در حفظ کرده بودم. یه روزی مارکوس به من گفت که راستی تو یه دوست دخترم داری؟ گفتم واقعا؟ گفت آره، و یه روزم قرار گذاشتیم و دیدمش. اتفاقا چه دختر خوبی هم بود. رفیقام یه جوک برام ساخته بودن، میگفتن تو دو بار باکرگیت رو از دست دادی و هر دو بارم با یه دختر بوده. اصلا دوست نداشتم که دوباره حافظم رو یه بار دیگه از دست بدم. برای همین تا میتونستم از هر چیزی عکس میگرفتم که اگه یه روزی دوباره حافظم رو از دست دادم، این عکس ها کمکم کنن که همه چیز رو دوباره تو ذهنم بچینم. از هر جشنی، از هر مهمونی عکس میگرفتم. هممون آخه عادت داریم از اوقات جشن و شادی عکس بگیریم دیگه، فقط از عروسی و خوشیامون عکس میگیریم. کسی موقعی که ناراحته عکس نمیگیره. چند سال گذشت. پدرم داشت از دنیا میرفت. مبتلا شده بود به سرطان پانکراس. توی بستر مرگ احضارمون کرد به اتاقش. بعد به خاطر رفتار بدی که با ما داشت ازمون عذرخواهی کرد. گفت میشه قبل از اینکه من بمیرم منو ببخشید؟ من سریع گفتم آره. ولی مارکوس گفت نه، هیچ وقت نمیبخشمت. اینو گفت و سریع از اتاق زد بیرون. افتادم دنبالش، بهش گفتم چرا نبخشیدیش؟ آخرین آرزوی پدرت بود، داره میمیره، برو ببخشش. اما گفت نه، این کارو نمیکنم. اصلا چرا باید این کارو بکنم؟ عمرن. چند روز بعد پدر از دنیا رفت. وقتی که پدرم مرد، من فکر کردم که الان دیگه یه تغییراتی در خونمون پیش میاد. مثلا این قوانین مسخره از بین میره. ما هم که 20 چند سالمون بود، فکر کردم حداقل الان دیگه میتونیم کلید خونه رو داشته باشیم، میتونیم از اون آلونک توی باغ بیایم، یه اتاقی توی خود خونه بزرگ خودمون داشته باشیم، خونمونه بالاخره. ولی خیلی زود فهمیدم که نه، از این خبرها نیست. قوانین سر جای خودشه و قرارم نیست تغییر کنه. مادرمون دوست نداشت که ما کلید اتاقای خونه رو داشته باشیم. به مارکوس گفتم، اونم گفت بی خیال، منم دیگه پیگیر نشدم. 5 سال بعد مادرم بیهوش کنار پله‌ها افتاده بود. تومور مغزی گرفته بود. واقعا مادرم رو دوست داشتم و خیلی بهش نزدیک شده بودم. شرایط خیلی سخت و غم‌انگیز بود. به هم گفت که دلم برات تنگ میشه، دوستت دارم. و بعد مرد. و من برای مدت طولانی فقط گریه میکردم. اما مارکوس نه. هیچ حسی نداشت اصلا. من برادر دوقلوم رو خوب میشناختم. ظاهر و باطنش رو میدونستم چیه، ولی من چطور داشتم با این مصیبت برخورد میکردم، اون چطور؟ این مسئله خیلی اذیتم کرد. بعد از اینکه مراسم خاکسپاری و مجلس ترحیم و همه اینا تموم شد، ما دیگه کلیدای خونه رو بالاخره گرفتیم و رفتیم توی خونه. شروع کردیم به تمیز کردن خونه، چون که خونه پر بود از خرت و پرت. از زیر زمین شروع کردیم همینطور به تمیز کردن و دور ریختن چیزا. رفتیم به قسمت‌هایی از خونه که تا به حال اجازه نداشتیم بریم. هر جای خونه می رفتیم پر بود از شیشه های مربا، که در واقع مربا توش نبود، ولی یه سری کاغذ توش بود، یه سری یادداشت های لوله شده اون تو بود. بعد رفتیم توی حمام که اونجا یه کمد بود. داخل کمد پر بود از اسباب بازی های جنسی. من و مارکوس یه نگاهی به هم کردیم. من از تعجب یخ زده بودم، ولی مارکوس واکنش خاصی نشون نداد، فقط بهم گفت بی خیال بریزیمشون بیرون، بزن بریم. بعدش وارد اتاق زیر شیروانی شدیم. تمام بچگی ما اونجا به جا مونده بود. تمام کتابای بچگیمون، تمام لباسای بچگیمون، جعبه جعبه کادوهایی که فامیلامون برای تولد یا برای کریسمس برامون فرستاده بودن، هدیه‌هایی که از پدر بزرگ، مادر بزرگ، عمو، خاله اونا داده بودن، همش باز نشده اونجا بودن. یعنی تمام اون سالا خودمون هیچ کادوی تولدی نگرفته بودیم، همش اونجا بود. مادرم همه اونا رو اونجا نگهداری کرده بود، دونه دونه شونا. داشتم فکر میکردم که چرا انقدر مادر من پیچیده و عجیب غریب بوده؟ این زن کی بوده؟ من راجبش چی میدونم؟ بعد شروع کردیم به تمیز کردن اتاق مامان. رسیدیم به یه کمد. کمد پر بود از لباس و کت و خرت و پرت. وقتی که داشتیم اونجا رو تمیز میکردیم، پشت همه لباسا متوجه یه کمد مخفی دیگه شدیم و البته که درش قفل بود. افتادیم دنبال اینکه کلید و قفل رو پیدا کنیم. بالاخره کلید رو پیدا کردیم و در کمد رو باز کردیم. داخل کمد یه عکس بود. یه عکس از من و مارکوس، مال وقتی که مثلا 10 سالمون بود. هر دومون برهنه بودیم. دو کودک برهنه. قسمت سرمون هم از عکس بریده بود و فقط بدنمون رو نگه داشته بود. ماتمون برده بود. یعنی چی؟ چرا عکس برهنه من و مارکوس رو تو کمدش نگه داشته بود؟ اونم بدون سر. نمیدونستم باید چی کار کنم. بخش دوم، مارکوس. من از روز اول تلاش کردم که یه داستان متفاوت از اون چیزی که واقعاً اتفاق افتاده بود رو برای الکس درست بکنم. تصویری از یه خانواده نرمال که توی خونه قشنگ دارن زندگی میکنن براش ساختم. یه خانواده خوشبخت با یه پدر مادر شریف و خوب. ولی هیچ کدوم درست نبود. فقط یه تخیل بود که من ساخته بودم. هر چقدر هم که جلوتر رفتیم، این داستان تخیلی بزرگتر و بزرگتر شد. وقتی که الکس از بیمارستان برگشت، نمیدونست مادرمون کیه، خونش رو نمیشناخت، حتی تخت خوابش رو هم نمیدونست کدومه، نمیدونست دوست دخترش کیه، نمیدونست داره توی انگلیس زندگی میکنه، هیچ چیزی نمیدونست. تنها چیزی که میدونست و میشناخت من بودم. الکس مجبور بود که به من اعتماد کنه، چون کسی دیگه ای رو نداشت که بهش بتونه اعتماد کنه. بدون من اون هیچ چیزی نداشت. من از همون اول چیزهای مقدماتی و ساده رو باهاش شروع کردم. مثل اینکه پدر و مادرمون کی هستن یا اتاقمون کدومه. بعد از 6 ماه کم کم دیگه دستم اومد که الکس چه چیزهایی رو میدونه، چه چیزهایی رو نمیدونه. هر چیزی که من بهش گفتم اونم قبول میکرد. مثلا میپرسید ما با خانواده‌مون کجا میرفتیم تعطیلات؟ واقعیت این بود که ما اصلا با خانوادهمون تعطیلات نمی رفتیم. اگر هم جایی هم رفتیم، آدمای دیگه یا خانواده‌های دیگه ما رو می بردن تعطیلات. ما هیچ وقت با پدر و مادر خودمون مسافرت نرفتیم. ولی من نمی خواستم که اینو بهش بگم، به خاطر اینکه این مسئله فوق‌العاده ناراحت کننده می شد براش، چون چیزی نبود که یه خانواده نرمال انجام بده. برای همین جای اینکه بگم ما هیچ وقت با پدر و مادرمون تعطیلات نرفتیم، می گفتم آره ما همش تعطیلات می رفتیم، خیلی هم خوش می گذشت. بعد من یه عکسی پیدا می کردم از من و الکس که توی ساحل بودیم. می گفتم ببین اینم یه عکسی از همین تعطیلاتمون هست در فرانسه. الکس هم می گفت ایول خیلی هم عالی. دیگه جزئیات بیشتری بهش نمی دادم و نمی گفتم که ما رو مثلا فامیل ها برده بودن به این سفر. یه عکس بهش می دادم، اونم بقیه کارا رو خودش با تخیلش انجام می داد. مثلا الکس ازم می پرسید مامانمون خوبه؟ مادرمون آدم خوبیه؟ بعد من میگفتم آره مامان خیلی باحاله. اونم میگفت حل آقا گرفتم. اگه جای این ازم میپرسید مامان باحاله که نشد جواب، چجور آدمی آخه، به چی فکر میکنه، شخصیتش چطوره، از اینجور سوالا اگه ازم میپرسید، من اون وقت دیگه میافتادم تو هچل. ولی اون هیچ وقت از این سوالا نپرسید، هیچ وقتم فکر نکرد که یه جاهایی از این داستانایی که من دارم براش میسازم با هم دیگه نمیخونه. من بهش فقط یه آلبوم از خاطرات شاد دادم. بهش دروغم نگفتم، فقط تمام واقعیتو نگفتم. ولی اگه قرار بود از همون اولش منو سوال پیچ کنه، شاید همه چیز همون اول معلوم میشد. ولی مسئله این بود که اون به من اعتماد کورکورانه 100% داشت. مجبورم بود بهم اعتماد کنه. دلیلی هم نداشت که اصلا بهم شک کنه. منم همین روشو ادامه دادم تا وقتی که 32 سالمون شد و مادرمون مرد. اولش البته همه چیز خیلی راحت بود، چون همه چیز یادم بود که چیا رو بهش گفتم، چیا رو نگفتم. ولی بعد که جلو می رفتیم خیلی سخت می شد، چون باید مدام فکر می کردم و یادم می آوردم که بهش چی گفتم چی نگفتم. واسه همین تبدیل شد به یک انتخاب، تبدیل شد به دروغ، چون قبلش فقط یه چیزایی رو نمی گفتم، ولی بعدش دیگه یه جاهایی مجبور شدم که قشنگ دروغ بگم. و به مرورم به جایی رسیدم که نمی تونستم از حرفایی که زدم عقب نشینی کنم. حرفایی که سالها داشتم همونا رو تکرار میکردم براش. دروغ گفتم به نزدیکترین کسم، یعنی برادرم، باعث میشد که خودم رو همش بخورم. چون داشتم به بهترین دوستم، به شریکم، به نیمه دیگه هم داشتم همش دروغ میگفتم. عذاب وجدان داشت منو میکشت. آخه از اون طرف هم اگه بهش راستش هم میگفتم هزار بار بدتر از این دروغه بود. اگه واقعیت رو بهش میگفتم اذیت میشدم، اگه نمیگفتم هم اذیت میشدم. ولی باید یک کدومش رو انتخاب میکردم. آخرش هم تصمیم گرفتم هیچ وقت بهش نگم که توی بچگی چی به سرش اومده. مردم فکر میکنن که یه آدم کودک آزار رو میتونن از رو قیافش تشخیص بدن. انگاری که رو پیشونیش نوشته که ایو الناس، من کودک آزارم، من بچه بازم. ولی واقعیت اینطور نیست. مادرم به ما آزار جنسی داد از بچگیمون تا وقتی که 13-14 سالمون بود. چطور باید همچین واقعیتی رو بهش میگفتم؟ میگفتم تا بقیه زندگیش به گند کشیده بشه؟ چرا باید به یه آدم 18 ساله که خودش به خاطر از دست دادن و حافظش زیر فشاره همچین اطلاعات غیر ضروری رو میدادم که گند بزنم به بقیه عمرش؟ لازم نبود بهش بگم اینا رو. اگه من جاش بودم و حافظم رو از دست داده بودم و اونم جای من بود، من ترجیح میدادم که اونم هیچ وقت به من اینا رو نمیگفت. اگه به این میگفتم من عصبانی میشدم. این فراموشی براش بزرگترین نعمت بود. تمام اون خاطرات و آشغال از ذهنش رفته بود. بعد من بودو هم برم بهش یادآوری کنم؟ شاید یکی بگه که نه، تو نباید همچین کاری میکردی. واقعیت واقعیته. باید بهش واقعیت رو میگفتی. حالا شاید بعدش هم اون به هم میریخت، اما میرفت پیش یه روانپزشک و بعد مدتی مشکلش حل میشد، بعد یاد میگرفت که چطور با این قضیه تا آخر عمرش کنار بیاد و این داستانا. ولی نه، برای من چیزی که من دارم حس میکنم، این حس مزخرفی که من دارم از بچگیم، اون که این حسو نداره، نمیدونه چه حس ویرانگریه. من بدون اینکه الکس روحش خبردار باشه بهش یه هدیه بزرگ دادم. اینکه هیچ کدوم از اون چیزا رو ندونه و دوباره به یادش نیاد. به چشم من این ارزشمندترین هدیه‌ایه که یه آدم میتونه به کس دیگه‌ای بده، که خودت بار همچین غمی رو به تنهایی بکشی ولی ندی به عزیزت که اونم شریکت بشه. مجبور شدم تمام اون سالها رو نقش بازی کنم. یه طوری فیلم بازی کنم که با داستانایی که دارم میسازم همخونی داشته باشه. مثلا تولد مادرم بود، میرفتیم براش جشن میگرفتیم، بغلش میکردیم، آهنگ تولدت مبارک میخوندیم براش. نمیدونم تو سر مادرم چی میگذشت. احتمالاً میگفت بیا، من گند زدم به زندگی این دوتا پسر، الانم اومدم برام دارن جشن میگیرن. الکس هم که از همه جا بیخبر، غرق در خوشحالی بود. میرفت مادرمونو میبوسید، منم اون گوشه وایستاده بودم نگاهشون میکردم و خودمو میخوردم. درونم پر بود از درد و خشم، داشتم منفجر میشدم، ولی بعد آروم مینشستم و تماشا میکردم. انقدر این حس بد بود که دوست داشتم هرچی زودتر تموم بشه. برای همینم ذهنم شروع کرد به اینکه همه حرفایی که خودم داشتم به الکس میزدم و خودمم باور کنم. الکس حافظه‌شو توی تصادف به صورت تصادفی از دست داد و من داشتم تلاش میکردم که خودم عمدن حافظمو از دست بدم. هر چقدر بیشتر فراموش میکردم راحتتر میشدم، آزادتر میشدم. بیشتر میتونستم از شر اون احساسات بد خلاص بشم. تمام بچگیم از خودم بیزار بودم. فکر میکردم کثیفم. فکر میکردم ازم سوء استفاده شده. کم کم همه اون احساسات بد از سرم داشت میرفت. یه دفعه یه بچگی خوب پیدا کرده بودم. یه دفعه یه پدر مادر خوب پیدا کرده بودم. انگاری که من مورد سوء استفاده جنسی قرار نگرفته بودم. با دروغا و پنهانکاریا داشتم سعی میکردم که هم بچگی الکس رو نجات بدم، هم بچگی خودم رو به دست بیارم. وقتی مادرم از دنیا رفت با خودم گفتم الان دیگه همه چیز تموم شده. اما وقتی که اون عکس لعنتی رو پیدا کردیم دوباره اون احساسات به سرم برگشت. عکس برهنه ما رو تو کمدش قائم کرده بود. اونم چی؟ قسمت سرمون رو توی عکس پاره کرده بود. این نمیتونست تصادفی باشه. الکس عکس رو که دید رو کرد به من، گفت بچه که بودیم مورد آزار جنسی قرار گرفتیم؟ سرمو برگردوندم. رنگ و روم پریده بود. نمیدونستم چی کار کنم. همون موقع یه فنجون چای دستم بود. فنجون تالاپی از دستم افتاد رو زمین. در عرض 3 سوت تمام اون داستانایی که تو این همه سال بافته بودم رشته شدن و از هم پاشیدن. فهمیدم که بازی تموم شده. ساکت بودم. فقط به الکس نگاه کردم و سرمو تکون دادم. که یعنی آره. هیچ چیزی نمیتونستم بگم. نمیتونستم تو اون موقعیت وایستم. دویدم سمت باغ. الکس هم پشت من دوید. اومد پرسید مامان ما رو آزار جنسی میداد؟ آره یا نه؟ گفتم آره. دستم رو دور الکس حلقه زدم و گفتم آره.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
درسته. و بعد هر دومون زدیم زیر گریه. روزها و روزها گریه کردیم. نمیدونستم باید چی کار کنم. تا جایی که میدونم پدرم هیچ وقت ما رو آزار جنسی نداد. ازش متنفر بودم چون آدم وحشتناکی بود، اما تا جایی که میدونم اون نمیتونست حتی تصور اینم بکنه که مادرمون داره با ما همچین کاری رو میکنه. که ای کاش میدونست و یه کاری میکرد، ولی مطمئنم که نمیدونست. مادرم انگار مهره مار داشت. فکر و قلب همه آدمای دور و بر خودش و مال خودش کرده بود. همه فکر میکردن که چه آدم دوست داشتنیه، چه آدم بی‌نظیریه. ولی واقعیت اینطور نبود. در واقعیت یه آدم پیچیده و خطرناک بود. برای الکس شرایط سخت بود، چون هم باید میپذیرفت که مادرمون چی کار کرده باهاش و همین که برادر دوغلوش که همیشه کنارش بوده این همه سال بازیش داده و راستشو بهش نگفته. تو زندگیش به یه آدم 100% اعتماد داشت، حالا میدید همون یه آدم بهش خیانت کرده. از دستم عصبانی بود به شدت. الکس خیلی بهم اصرار کرد که جزئیات رو بگو، بگو چیکار کرده با ما. اما من نمیتونستم بهش چیزی بگم. فقط بهش گفتم به ما آزار جنسی داده. هی می اومد پیشم میپرسید جزئیاتو بگو، بگو چیکار کرده. چیزی نمیگفتم. دوباره باز می اومد. بهش گفتم ببین، تنها چیزی که میتونستم بهت بگم و بهت گفتم. بهت گفتم آره با ما این کارو کرده، بیشتر از این نمیتونم بهت بگم. نمیتونستم، واقعا نمیتونستم دوباره با اون درد مواجه بشم. فقط میخواستم یه چاله پیدا کنم این درد لعنتی رو بریزم توش و روش خاک بریزم، قائمش کنم. الکس انقدر از دستم ناراحت بود که گذاشت رفت. تنهام گذاشت. برای اولین بار تو عمرمون بود که از هم جدا میشدیم. الکس وضعش خیلی خراب بود. مشکلش فقط این نبود که نمیدونست مامانمون با همون چی کار کرده. مسئله دیگه‌ش این بود که نمیدونست که بقیه حرفایی که بهش زدم کدوماش درست بوده کدوماش نه. همه چیزو از دست داده بود. مادرش که مرده بود، برادرش یعنی من رو هم که از دست داده بود. حتی خودش رو هم خوب نمیشناخت. یک بار وقتی که 18 سالش بود مجبور شده بود که زندگیشو دوباره بسازه. الان دوباره تو سن 32 سالگی باز دوباره در نقطه صفر بود. برای بار دوم باید از صفر شروع میکرد. واسه همینم خودش افتاد تنهایی دنبال این که مادرش واقعا کی بوده و این زندگی پنهانی چی بوده. رفت توی اون خونه قدیمی و خودش رو غرق کرد توی عکس ها و یادداشت‌هایی که از مادر به جا مونده بود. کلی نامه پیدا کرد. نامه‌های عاشقانه از طرف مردای غریبه. اکثرشون هم آدم‌های سطح بالای جامعه بودن. همه‌شون شیفته مادرمون بودن. اونجا بود که الکس فهمید تمام زندگی مادرمون حول محور سکس و رابطه جنسی شکل گرفته بود. برعکس من که از مادرم متنفر بودم، الکس عاشقش بود. به خاطر همین در موقعیت سختی بود، نمیتونست کدومو قبول کنه. اون مادری که میشناخت و عاشقش بود یا اون مادری که این کاغذها و نامه ها داشتن میگفتن. اینقدر قاطی کرده بود که دیگه خودش رو هم نمیدونست کیه. چند بارم به خودکشی فکر کرد. شانس بزرگی که آورد این بود که تو همون گیرودار با یه خانومی آشنا شد که بعداً همسرش شد و اون کمکش کرد که به این مشکلات غلبه کنه. منم همینطور. منم ازدواج کردم و 2 بچه دارم. الکس هم 2 بچه داره. من موفق شدم که بحران رو پشت سر بذارم و زندگی خوبی رو برای خودم بسازم. بعد از یه دوره کوتاهی که الکس ازم عصبانی بود و تنهام گذاشته بود، دوباره برگشت و بعدش دیگه با هم کار میکنیم. رابطمون هم خیلی با هم خوبه. راجع به این تجربیاتمون هم یه کتاب با هم نوشتیم. ولی من هنوز نتونستم که مسئله رو کامل و با جزئیات به الکس بگم. هنوز یه سوالایی داره که انتظار داره که من باید جواب بدم و من هنوز که هنوزه نتونستم جوابشون رو بدم. من 20 سال زبون به دهن گرفتم و جواب سوالای الکس رو ندادم. قاعدتا باید خیلی پیش از اینا باهاش صحبت میکردم. باید همون موقع که واقعیت رو فهمید بغلش میکردم، آروم آروم بهش میگفتم. باید با هم در مورد این مسائل صحبت میکردیم که چطور این مسئله رو پشت سر بذاریم و با هم دیگه بریم پیش روانپزشک مسئله رو حل بکنیم. ولی کاری که من کردم کاملا برعکس این بوده. من اون رو با این واقعیت تلخ تک و تنها ول کردم به امون خدا. خجالت آوره با برادرم چی کار کردم. یه روزی منو میبخشه، مطمئنم که منو میبخشه، ولی من بهش بد کردم. بخش سوم، الکس و مارکوس. تا اینجا بخش اول رو از زبان الکس گفتم و بخش دوم رو هم از زبان مارکوس روایت کردم. حالا بخش سوم رو از زبان خودم یعنی راوی تعریف میکنم که بین الکس و مارکوس چه صحبتهایی رد و بدل میشه. الکس و مارکوس دیگه 54 سالشونه و بعد از گذشت این همه سال هنوز الکس میخواد بدونه که چه بهش گذشته. برای همین دو برادر رو به روی همدیگه قرار میگیرن. یک میز ساده و 2 صندلی رو به روی هم توی اتاق هست. الکس شروع میکنه و میگه که واقعا عجیبه که ما این همه مدت با هم بودیم. تو خیلی چیزا با هم بودیم ولی هیچ وقت ننشستیم با هم راجع به این قضیه واقعا صحبت کنیم، سنگامونو از هم باز بکنیم. مارکوس میگه آخه من همیشه فکر میکردم که نیازی نیست این کار رو بکنیم. فکر میکردم که تو به اندازه کافی به من اعتماد داری و ازم میپذیری که وارد جزئیات نشم. الکس جواب میده آره، ولی من هر چقدر که به این داستان بیشتر فکر کردم بیشتر برام مسئله شد که چرا در مورد هیچ مسئله‌ای قبلا ازت سوال نپرسیده بودم. روح و روان من اصلا پاشیده شده. مسئله دیگه این رازداری تو هست که منو اذیت میکنه. ما 2 دوقلوی همسان هستیم که همه چیزو با هم دیگه میفهمیم. هیچ رازی بین ما نباید باشه. ولی این سکوت تو منو اذیت میکنه. من میخوام زندگی واقعیمو داشته باشم. زندگی من واقعی نیست. زندگی من اون چیزیه که تو برام بافتیش. من سالهاست که دارم زور میزنم که جواب بگیرم ازت. تو هم سالهاست که داری زور میزنی که جواب ندی. سکوت تو یه مسئلهی بوده که من هزینه هنگفتی پاش دادم. مارکوس جواب میده که الکس، من هم هزینه هنگفتی برای این مسئله دادم. من اگه بخوام برات همه جزئیات رو تعریف کنم، دوباره همه چیز برام زنده میشه. چیزی که سالها تلاش کردم که از شرش خلاص بشم، دوباره میاد جلوی چشم. همه این سالها تلاش کردم که این چیزی که اتفاق افتاده رو دفن کنم، فراموش کنم. و اون تلاشام باعث شد که یه زندگی آزاد داشته باشم و باعث شد که تو هم یه زندگی آزاد داشته باشی. یه زندگی پاک که توش خبری از آزار جنسی زمان بچگی نیست. دیگه چی میخوای؟ من نمیتونستم هیچ چیزی بهت بگم چون آماده نبودم که دوباره با واقعیت مواجه بشم. لعنت به این زندگی. ما 54 سالمونه. 54 سال. الان باید این حرفا رو بزنیم؟ وقتی 20 سالمون بود باید این حرفا رو میزدیم. بعد یک سکوت طولانی حاکم میشه بینشون. و مارکوس میگه که الکس، من نمیتونم همچین چیز رو تو صورتت بهت بگم. همچین دلی رو ندارم. واسه همین قبلش صحبتم رو جلوی دوربین ضبط کردم. میدم بهت که خودت نگاش کنی و جواب سوالات رو اونجا بگیری. ما به آخر دروغ رسیدیم. من نمیتونم تو چشمت نگاه کنم و اینو بهت بگم. من میرم که خودت ویدیو رو تماشا کنی. مارکوس رفت و الکس لپتاپش رو باز کرد و شروع کرد به تماشای ویدیو. توی ویدیو مارکوس میگه تا به حال به هیچ کسی نگفتم که چه بر سر ما رفته. تو از من چیزی رو میپرسی که تا به حال به هیچ کسی تو زندگیم نگفتم. مادرمون ما رو به اتاق خودش و به تخت خودش میبرد. ما دوتا رو مجبور میکرد که بدن هم رو لمس کنیم. مجبورمون میکرد با همدیگه بازی کنیم. بعد خودش ما رو لمس میکرد. برامون خودارضایی میکرد. کاری میکرد که هیچ مادر نرمالی برای بچهش انجام نمیده. تازه نه تنها این کار رو با ما میکرد، بلکه غیر از این من و تو رو میفرستاد به خونه دوستاش که اونا هم پدوفیل بودن. ما رو میفرستاد به خونه دوستای بچه بازش که اونا هم از ما سوء استفاده کنن. با ماشین ما رو به خونه اونا میبرد، شام و نوشیدنیش اونجا میخورد، بعد ما رو میذاش اونجا، خودش میومد خونه. هیچ وقتم من و تو رو با همدیگه نمیبرد خونه یه کسی. یه وقتایی من، یه وقتایی هم تو. بعد یه مرد غریبه که من اصلا نمیشناختمش منو میبرد به تختش، لمسم میکرد و بهم تجاوز میکرد. بعد فردا صبح مادرمون میومد دنبالم و برم میگردوند خونه. توی ماشین چی کار میکردم؟ هیچی. ساکت و بی صدا بودم. همیشه ساکت بودم. همیشه بی صدا بودم. بعد دوباره همین اتفاق می افتاد و دوباره و دوباره. بچه ها قبول می کنن. بچه ها همه چیز رو قبول می کنن. چون اونا پدر مادرشون رو دوست دارن. فکر می کنن کاری که پدر مادرشون می کنن حتما یه کار نرماله. حتما یه کار درسته. حتما به صلاحشونه. اما من هنوز بعد از این همه سال با خودم می گم لعنت بهت مادر، چطور جرأت کردی همچین کاری رو با ما بکنی؟ ولی اون مرده و نیست که این حرفا رو بهش بزنم. پشیمونم که چرا این حرفا رو اون موقع بهش نزدم. ولی به جاش الان دارم میگم. دارم به همتون میگم. همه شماهایی که نمیشناسمتون، دارید صدامو میشنوید، دارید تصویرمو میبینید. ولی شما الان میدونید که مادرم کی بوده. میدونید کاری که با ما کرده چقدر فاجعه بار بوده. من باید اینو میگفتم. آخرین باری که این اتفاق افتاد، مامان من رو تا لندن به خونه دوستش رسوند. با اون یارو که یه هنرمند بود، شامشو خورد و بعدشم رفت. من اونجا موندم. بعد اون مرتی که اومد به تختی که من توش خوابیده بودم و شروع کرد که بدنم رو لمس کنه. من 14 سالم بود. وقتی که به اون پایین رسید، داد زدم سرش، گفتم نه، نمیخوام. من این کار رو دوست ندارم. هلش دادم کنار، از خونش فرار کردم بدون هیچ پولی. رفتم سوار مترو شدم. هیچ پولی تو جیبم نبود. دزدکی رفتم سوار مترو شدم. رفتم ایستگاه قطار. بعدش رفتم دزدکی سوار قطار شدم و از لندن تا ساسکس برگشتم. بعدش هم از ایستگاه تا خونه پیاده اومدم. وقتی رسیدم خونه کلید نداشتم. زدم به پنجرمون و تو درو برام باز کردی. شبو خوابیدم و فردا صبح سر صبحونه مامان منو دید و یه دفعه غافلگیر شد که من اونجا چی کار میکنم. انتظار داشت که هنوز لندن پیش اون یارو باشم. بهش نگاه کردم، اونم به من نگاه کرد. همین. از اون به بعد دیگه با ما اون کارو نکرد. بدون اینکه حرفی بزنیم. دیگه تو رو هم نفرستاد خونه کسی. اینطوری تموم شد. حالا همه چی رو میدونی الکس. الکس حالا دیگه جواب سوالایی که 20 سال دنبالش بود رو گرفته. چند دقیقه بعد مارکوس برگشت پیشش. الکس بهش گفت: مارکوس، من همین رو لازم داشتم. دروغ بسه. سکوت بسه. پنهانکاری بسه. من هیچ جوره نمیتونم جبران کاری که تو در تمام این سالا برام انجام دادی رو بکنم. هیچ کلامی نمیتونم برای تشکر ازت به کار ببرم. تو به خاطر من چقدر ایثار کردی، چقدر از خودت گذشتی. ولی بالاخره تموم شد. الان باز دوباره تو رو کنار خودم دارم. دوباره شدی برادر دوقلوم که 100% بهت اعتماد دارم. و بعد این دو برادر دوقلو هم رو در آغوش گرفتن و یک دل سیر گریه کردن. عجب داستانی بود نه؟ داستان خیلی خاصی بود. تنوع اتفاقا و نحوه روایت قصه بیشتر اینو شبیه به یه فیلم داستانی میکرد تا یه فیلم مستند. دو برادر دوقلو که توسط مادرشون که اونم یک بیمار پدوفیلی هست در کودکی مورد آزار جنسی قرار گرفتن و بعد از قضا یکیشون هم حافظش رو از دست داده در 18 سالگی و بعد اتفاقایی که میفته، ارتباط بین این دو برادر، ارتباطی که بین بچه‌ها و والدینشون هست و خیلی نکات دیگه ای این نحوه روایتش که سه بخشی بوده، یه بخش الکس، یه بخش مارکوس، یه بخش هر دو، اینو خیلی شنیدنی و جذاب میکرد کلیت داستان رو. حالا قبل از اینکه بیشتر در مورد این داستان و خود فیلم حرف بزنم، من یه گفتگویی داشتم با حامد فرمند، فعال حقوق کودکان. ایشون نکات خیلی مهمی رو عنوان کردن و ازتون دعوت میکنم که حتما به این صحبت‌ها گوش بدید. بعد برمیگردیم و راجع به فیلم با صحبت دارم. از حامد فرمند پرسیدم اساساً کودکان چقدر در معرض آزار جنسی از طرف اطرافیانشون هستن و چه عواملی باعث میشه که کودکی که آزار دیده سکوت کنه و به کسی نگه.
برای ورود به بحث آزار جنسی کودکان توسط والدین باید به این نکته توجه بکنیم که برخلاف تصور رایج اغلب کسانی که کودکان رو آزار جنسی میدن پدوفیل با معنا و تعریفی که داره نیستن. تقریبا شاید بالغ بر 90-95% از کسانی که کودکان توسط اونها آزار جنسی رو تجربه می کنند افرادی هستند که خانواده می شناستشون و کودک به اونها اعتماد داره. بالای 50% تا حدود 60% توسط اعضای فامیلشون آزارگری رو تجربه می کنند. این موضوع پدوفیل نبودن یکی از موضوعات مهمی است که توجه داده میشه به این دلیل که خانواده ها بعضن به دلیل اینکه این تصور براشون وجود داره یا احیانا باورش مشکل هست که افراد نزدیک، افراد قابل اعتماد میتونن به نوعی آزارگر باشند، باعث میشن که موضوع آسیب پذیری کودکانشون رو نادیده بگیرن و بهش توجه نکنن. این خب موضوع اول و قدم اول هست برای ورود به این بحث و شناخت این موضوع. اون چیزی که تحلیل من هست و موضوعی که بسیار مطرح میشه اینجا بحث مناسبات و قدرت مطرح میشه، نه یک اختلال یا یک بیماری یا یک برچسب و عنوانی یا شخصیتی که ساخته میشه مثل پدوفیلی. با اینکه در جایی مثل پیمان‌نامه حقوق کودک و از طرف نهادهای بین‌المللی که حامی کودکان هستند خانواده بسیار با اهمیت هست، اما خیلی تأکید میشه ما خانواده رو مقدس نمیدونیم، بلکه همه چیز اصل بر کودک هست و اگر منافع عالی کودک رعایت بشه و اگر کودک حمایت باشه خب قطعا بهترین حالت میتونه بحث حضور کودک در کنار خانواده باشه اما وقتی این حاله مقدس از دور سر خانواده برداشته میشه، اون موقع این ابزارهای قانونی برای جلوگیری از کودک آزاری و برای حمایت از کودکی که توسط والدینش احیانا مورد آزار قرار گرفته، حالا والدین بیولوژیکش یا غیر بیولوژیکش، در هر صورتش بتونه ازش حمایت بشه، اونها رو لحاظ میکنیم و بهش توجه میکنیم. به همین دلایل، یعنی به دلایل اینکه این مناسبات قدرت برقرار هست و به دلیل اینکه احیانا کودکان آموزش ندیدند و خانواده این آموزش رو به احیانا نداده، شرم، سرزنش خود و ترس، همچنین باور نشدن توسط اطرافیان، حمایت نشدن توسط اونها، نبود یک سیستم حمایتی، باعث میشه ما با یک سکوت توسط کودکانی که آزار دیدن مواجه باشیم. این سکوت به این معناست که تا حدود بالای 60% از کودکانی که آزار دیدن در دوران کودکیشون از اون تجربه صحبت نکردند. خب این خیلی مهمه. با این حال ما تا حدودی میدونیم که عمده کودکانی که آزارگری رو تجربه میکنن، از حداقل از 5 کودک دختر یک کودکش آزار جنسی رو تجربه میکنه. این در مورد پسران کمی کمتر هست، ولی با این حال عدد بزرگی است. این از هر شاید حدود 10-12 کودک پسر هم یک کودک این رو تجربه بکنه. در کل حدود از هر 10 کودک یک کودک همچین تجربه رو داشته، حالا یا به تناوب یا یک بار یا کمی بیشتر.
سوال بعدیم این بود که چطور والدین میتونن کمک بکنن که تا حد امکان از آزار جنسی کودکان پیشگیری بکنن؟
والدینی که میخوان حمایت کامل رو از کودکانشون داشته باشن، والدینی که میخوان مراقب باشن تا کودک در موقعیت آزار قرار نگیره، یا اگر آزار دید بتونه در حد اقل زمان حمایت لازم رو بگیره، نیازمند اینن که آگاهی خودشون رو از این موضوع بالا ببرن و کودکشون رو آگاه بکنن. نیازمند این هستن کودکشون رو آگاه بکنن در برای شناخت از بدن خودش، برای شناخت از انواع آزارگری، شناخت از آزارهای جنسی، اینکه چه چیزی آزار جنسی محسوب میشه، و توانمند بشه در نگفتن و بتونن فضای امنی رو برای صحبت کردن کودک با خودشون و خودشون با کودک فراهم بکنن. از جمله چیزهای بسیار اولیه‌ای که در این زمینه‌ها مثلا گفته میشه، بحث اجبار کودکان به بوسیدن و بوسیده شدن، بغل کردن و بغل شدن هست. بحث توجه به حریم خصوصی و فضای خصوصی کودک هست. بدون بچسب زدن شرم بر اعضای بدن کودک و خصوص اعضای تناسلی کودک یا اعضای خصوصی ترش، توجه به این موضوع که کلن بدن کودک و اون اعضای خاص کودک میتونه نبگه، از کسی که بخواد نگاه بکنه، دست بزنه یا اون اعضا رو در مورد خودش نشون بده به کودک، و اگر چون اتفاق افتاد بتونه راجبش حرف بزنه. خب اینها در مورد مثلا حمام کردن کودک چگونه مراقبت بکنیم، چه کسانی این امکان اجازه رو دارند که مثلا کودک رو تا یه سنی که نیازمند کمک هست حمام کنن، او رو در حالت لباس عوض کردن کمکش بکنن. اینها همه موضوعات مهمی میشه که ممکنه ما فکر کنیم این اعضای خانواده اعضای محرم و نزدیکانی هستند، اما اگر هم اونها آزارگری نکنند، آموزش های غلط و پیام نادرستی رو داریم به کودک منتقل میکنیم. موضوع لمس های غیر ضروری موضوع بسیار مهمی است که با همین آموزش ها و گفتگو کردن ها نیاز داریم که به کودک منتقل بکنیم و به او بگیم. در کنار این نیاز داریم که تا نشانه های آزار دیدن رو بشناسیم و حواسمون به اونها باشه. غیر از نشانه های جسمی که ممکنه بروز پیدا بکنه و باید مراقب باشیم و بدونیم که ممکنه اینها ناشی از چنین آزار دیدگی باشه که کودک داره سکوت میکنه، رفتارهای کودک مثل انزوا طلبی، پرخاشگری، نشانه‌هایی از افسردگی، عدم تمرکز، تغییراتی که در خواب یا اشتهای کودک پیش میاد، رفتارهایی که ممکن در بازیهاش بروز بده و یا بازگشت به رفتارهای کودکانه، اینها میتونه نشانه‌هایی باشه که باید حواسمون بهش باشه. خب در شرایطی مثل ایران، با وجود نبود اون سیستم جامعه حمایتی و اون قوانینی که به درستی حمایت بکنه، با این حال ما خب یه سری خانه‌های امن داریم، بهزیستی شماره 123 هستش و یک سری هم نهادهای مدنی محلی و ملی، یک سری اپلیکیشن ها ایجاد شدن، و در کنار اینکه میتونیم از اونها استفاده بکنیم، بحث مطالبه گری و حمایت از این سیستم ها و حمایت از آموزش هایی که در مدارس یا در جاهای مختلف بتونه داده بشه و گروه های دیگری مثل مددکاران و معلمان هم حواسشون به این باشه، اینها میتونه جزو اون بخش هایی باشه که ما خودمون رو به موظف بدونیم که این کار رو برای حمایت از کودکان خودمون و سایر کودکان انجام بدیم.
ممنون از حامد فرمند عزیز که از ویرجینیای آمریکا در این گفتگو شرکت کرد. برگردیم به فیلم مستند تل می هو آی ام. این داستان شاید ترسناکترین داستان واقعی در نتفلیکس باشه و از اون داستان هست که میگی ای کاش ساختگی باشه، اما متاسفانه واقعیه و در اصل یه بخشای از داستان رو هم تغییر دادن تازه تا بیشتر شبیه به واقعیت بشه، یا شاید هم هدفشون این بوده که خلاصه تر بشه داستان که مخاطب درگیر چند قصه موازی نشه. مثلا من کمی راجع به این داستان تحقیق کردم و یه سری اطلاعات دیگه هم به دست آوردم و دوست دارم که اینجا با شما در میون بذارم. مثلا اینکه اون کسی که توی فیلم بهش میگفتم پدر، در واقعیت پدر خوندهشون بوده. پدر بیولوژیکی الکس و مارکوس در یه تصادف از دنیا رفته بوده وقتی که اینا خیلی بچه بودن و بعد از مدتی مادر مارکوس و الکس که اسمش بود جیل با این آقا آشنا میشه و ازدواج میکنه. باز یه نکته دیگه‌ای که این هم کلن از داستان این فیلم حذف شده این بوده که این پدر خوندهشون هم دو تا بچه داشته، یه پسر و یه دختر، اولیور و آماندا، که اولیور هم در بچگیش توسط جیل مادر مارکوس و الکس مورد آزار قرار گرفته و این بچه‌ها آزارهایی که دیده بودن رو از همدیگه مخفی می‌کردن. مثلا اولیور فکر می‌کرد که فقط اونه که داره همچین رفتاری باهاش میشه. بعدن که این بچه ها بزرگ شدن خب این خاطرات وحشتناک رهاشون نمی کرد. البته خب الکس که حافظش رو کلن از دست داده بود و چیزی یادش نمی اومد از بچگیش، اما مارکوس و اولیور که این آزارا از یادشون نمی رفت بعدا رفتن پیش روانپزشک و تحت درمان قرار گرفتن. الکس میگه که وقتی که بعد از مرگ مادرش دید که خودش تنها کسیه که داره گریه و ناراحتی میکنه، تازه شک کرد که انگار یه کاسه زیر نیم کاسه است، چون مارکوس و اولیور و آماندا اصلا ناراحتی نمی کردن. اما جیل چطور آدمی بود؟ چطور تبدیل شد به همچین دیو وحشتناکی؟ شکی درش نیست که اون یک بیمار بود، یک بیمار مبتلا به بیماری پدوفیلیا یا میل جنسی به کودکان. جیل بعد از ازدواجش با پدر بیولوژیکی مارکوس و الکس دچار یه دوره روانپریشی شده بود که اون آرزه منجر به بیداری جنسی شد. حتی یه دوره مارکوس و الکس وقتی که خیلی کوچیک بودن در یه مرکز مراقبت از کودکان نگهداری می شدن و جیل با آزادی کامل در لندن بی‌بندوباری می کرد و با آدم های مختلف بود و بعد هم که نقل مکان کردن به همین خونه ای که این اتفاقا توش افتاده، خب این بچه ها رو مجبور کرد که تو اون آلونک توی باغ زندگی بکنن. بدتر هم که آزارهاش رو شروع کرد. داستان واقعا تکان دهنده است. بیماری پدوفیلیا یا آزار جنسی کودکان همون چیزیه که در زبان عامیانه به بچه بازی معروفه. مسئله‌ایه که در مردان بیشتر از زنان گزارش شده. حالا در مراجعی که من میخوندم میدیدم که بس بر سر این هست که اینکه چه میزان گزارش شده با اون میزانی که واقعا وجود داره هم محل شک و تردید هست. ولی در هر صورت چیزی که گزارش شده در بین مردها بیشتر از زنان هست. و این مورد خاص، یعنی این داستانی که تعریف کردم، این دیگه از اون موارد خیلی خاصه که یه مادر بچه های خودش رو اینطور آزار داده. و دلیل اینکه من این مستند رو انتخاب کردم هم همین بود که شاید دلیلی بشه که حساسیت هامون رو ببریم بالا. وقتی یه مادر بتونه همچین کاری رو بکنه، دیگه ممکنه که هر کسی که مبتلا به این بیماری باشه این کار رو انجام بده. و البته کسایی هم هستن که اصلاً مبتلا به این بیماری نیستن، اما آدم های منحرفی هستن و در صورت باید حساسیت ها بالا باشه نسبت به بچه هامون. البته باز دلیل نمیشه که روی همه شکاک باشیم و انگ بزنیم ها. بس بر سر اینه که گوشه ذهنمون باید داشته باشیم. هر کسی میتونه مبتلا به این بیماری باشه و یادمون باشه که این یک بیماریه. بیماری آدما رو بر اساس تحصیلاتشون، بر اساس ظاهرشون یا بر اساس اعتقاداتشون انتخاب نمیکنه که من مثلا برم این آدمو مبتلا بکنم. آدما مبتلا میشن بهش به هر دلیلی. ممکنه یه آدم با تحصیلات بالا یا یه آدمی با اعتقاد مذهبی راسخ یا یه آدمی با ظاهر خیلی موجه ممکنه که مبتلا باشه به این بیماری. این فیلم رو اد پرکینز کارگردانی کرده. همونطور که گفتم این دو برادر قبل از ساخت این فیلم در مورد قصه زندگیشون یه کتاب هم نوشتن و البته بخش آخر این فیلم، یعنی مواجهه با تمام واقعیت که صحبتی بود که بین مارکوس و الکس بود، اون بخش در کتاب نبود و اون در فیلم اتفاق افتاده. حضور این دو برادر در فیلم خیلی خوب و جذاب بود. خیلی مقابل دوربین راحت بودن و حرفایی که می زدن خیلی تاثیرگذار بود و آدم رو به فکر فرو می برد. بارها و بارها این دو برادر در فیلم احساساتی شدن و مخاطب رو هم احساساتی می کردن به تبع و به نظرم همین باعث می شه که فیلم تاثیرگذارتر بشه. وقتی که مخاطب با دردهای یک قربانی آزار جنسی مواجه می شه و خیلی عیان میبینه که اون از خودش بیرون اومده و دردهاش رو داره بالاخره فریاد میزنه بعد از سالها سکوت و مواجه میشه با تمام احساسات اون قربانی، خب این خیلی میتونه تاثیرگذار باشه روی همه آدما. من این فیلم رو در نتفلیکس تماشا کردم اما چک نکردم، ممکنه که در پلتفرم های دیگه پخش فیلم هم مثل آمازون موویز، HBO، یوتیوب یا سایر جاها موجود باشه. الکس و مارکوس آدم های موفقی هستن توی کارشون، خانواده های خودشونو دارن الان و جالبه که اونا مالک یک هتل زیبا هستن در جزیره پمبا که اون جزیره پمبا بخشی از تانزانیاست. چیزی که شنیدید اپیزود 15 پادکست داکس بود. امیدوارم که هم لذت برده باشید و همین که اگرم شده یک کوچولو براتون سودمند بوده باشه. خیلی خوب میشه اگه این اپیزود رو برای دوستاتون که بچه دار هستن بفرستید و کمک کنید که آگاهی اطرافیانمون و جامعهمون راجع به این مسئله مهم بالا بره. من یه بار دیگه از حامد فرمند عزیز تشکر میکنم بابت حضورش در این اپیزود و صحبتهای ارزشمندی که داشت. تا اپیزود بعدی و فیلم مستند بعدی، خدا نگهدار.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.